باد و فلان و نگاه مردم و از این چیز هست. غرض این نقاط قوت خودتون رو تو این سال آخر ادامه بدید، سالم وارد شدید، سالم خارج بشید. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجی مخرج صدق. اینجوری باشه انشاءالله کار رو. اونی که برای انسان میمانه اینه، اینی که حالا ما دوره بعد انتخاب بشیم یا نشیم، اینا مسائل دنیاییست، مسائل درجه ایش هم دومه. اصل قضیه این است که چه ما بعدن به مجلس بیاییم چه نیاییم، کاری که تو الان کردیم مورد قبول خدای متعال قرار بگیره. این اصل قضیه اینه. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم بعضی از توصیه هاست که عرض کردیم، چند تا توصیه عرض میکنیم. البته عرض کردم این توصیه ها رو قبلنم با شما در میان گذاشیم. توصیه اول عبارت است از نوع رابطه مجلس با قوای دیگر، به خصوص با قوه مجریه. این اون مطلب اساسی است. باید نوع رابطه رو تنظیم کرد. یه دوگانه اینجا وجود داره، دوگانه تقریب و تخریب. یه نگاه نگاه تقریبی است، یه نگاه نگاه تخریبی است. در نگاه تخریبی رقیب پنداری قوه دیگر حاکم بر ذهنیت هاست. حالا قوه قضاییه کمتر، عمده قوه مجریه و قوه مقننه است. اینا خود رو رقیب هم خیال کنن. رقیب است که باید شانه طرف مقابل به زمین برسونه. این نگاه نگاه خطرناکی است. حالا هم از ناحیه دولت ممکن این اتفاق بیفته، هم از ناحیه مجلس ممکن اتفاق بیفته. یعنی هر دو طرف می توانند این تو این نگاه غلط مشکل درست کنند. دولت ها گاهی اوقات مجلس رو یک امر زائد یا امر مزاحم به حساب میارن. گاهی لج میکنن. یه رئیس مجلسی در سابقی که از رؤسای محترم مجلس سالها پیش پیش من شکایت میکرد که این دولت اصلا لایحه نمیده به ما، موندیم بیکار. این واقعیت داره ها. یعنی یه مجلسی تشکیل شده بود، برخلاف ترکیب مجلس، برخلاف میل اون دولت بود، این دولت همکاری نمیکرد، اصلا لایحه نمیداد. اینی که گفتم بعضی اوقات طرح واجب میشه اینجاست. طرح وقتی که دولت لایحه نمیده، علاجش این است شما هی پسر هم طرح تنظیم کنید و تصویب کنید و ارائه بدید، ابلاغ کنید. یعنی یه دولت وقتی میخواد مجلس رو اذیت کنه، یکی از راهاش همینه که اصلا طبعا کشور معطل میمونه. وقتی لایحه نیومد کشور معطل میمونه. این نمونه واقعی ها، این مثالی است که اتفاق افتاده. یا قانون تنظیم میشه، ابلاغ میشود، قانون رو بذارن توی کشو و درش هم قفل کنن، اجرا نکنن. قانونی است که ابلاغ شده اما آیین نامه هاش مدت هاست تنظیم نشده. قانون بدون آیین نامه که قابل اجرا نیست. باید آیین نامه تشکیل بشه، باید داده بشه به این کار نمیشه. اینا از طرف دولت. از ناحیه مجلس افراد در بکارگیری ابزارهای نظارتی. خب بله، شما ابزارهای نظارتی دارید، از سؤال و تذکر تا استیزا. اینا خب به جای خودش باید بکار بره. اینا ابزارهای مجلسه، چاره ای نداره. مجلس برای اداره کشور به اینا احتیاج داره. اما افراد در بکارگیری اینا نه. مکرر وزرا در دولتهای مختلف پیش بنده آمدن شکایت کردن، از تعداد سوالهایی که از اینا میشه. میگن اصلا ما وقتمون بیشتر به این پاسخ به این سوالها میگذره، یا بریم کمیسیون یا بریم صحنه مجلس جواب سوال بدیم. خب یا مثلا فرض بفرمایید وزیر رأی اعتماد از مجلس گرفته، چند ماه بعد، سه ماه بعد، چهار ماه بعد همین وزیر استیضاح بشه. سه ماه استیضاح برای چی؟ این مگر در سه ماه چه کار میتونسته بکنه؟ که چه کار میشه کرد تو سه ماه در یه وزارت خونه که اگر نکرد استیضاحش آدم بکنه؟ این افراط در بکارگیری ابزارهای نظارتی. یا مثلا از این قبیل دیگه، حالا این چیزایی که تکرار نکنیم بهتر. این بنابراین این یک نگاهه که نگاه تخریبه، نگاه رقیب پنداری طرف مقابل. یک نگاه دیگه، نه نگاه یک پیکر دیدن مجموعه نظامه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یک پیکر است، یکی قلبه، یکی مغزه، یکی شبکه عصبی است. اینا باید با هم دیگه کار کنن. اگر مکمل هم نباشن، مغزی که قلب کمکش نکنه، قلبی که مغز کمکش نکنه، شبکه عصبی که مغز کمکش نکنه به کار نمیاد. اصلا مکمل هم هستن. این نگاه، این نگاه، نگاه درست، این نگاه اون نگاه واقعی است. بنابراین توصیه اول و مهم من این است که مجلس، حالا شما که در سال چهارم هستید در این یک سال و کل مجالس دیگه، حالا چه شما باشید چه دیگری، نگاه بایستی نگاه همکاری و همافزایی باشه. البته ما به دولت و به قوه قضاییه در موارد خودش این تذکرات رو میدیم، حالا هم به شما عرض میکنیم. خب دولت بار اجرا رو بردوش داره، اینو که توجه دارید. بعضی از شماها خودتون در قوه مجریه بودید قبلا، چه در حد وزیر، در حد مدیر، دو قوه مجریه بودید، میدونید قوه مجریه فرق میکنه با قوه مقننه. اونجا کار هست، تلاش هست، فشار کار هست، توقع هست، مطالبه هست، باید مراعات کرد. باید قوه مجریه رو باید مراعات کرد. بعضی از مناقشات غیر منطقی رو نباید دخالت داد. گاهی اوقات میشه که مجلس وقتی با دولت همکاری میکنه، یه عده‌ای از این بد اخلاقا نشستن گوشه کنار، برن تو روزنامه و توی نمیدونم فضای مجازی و فلان، میگن مجلس استقلال خودش از دست داد، مجلس نمیدونم دولتی شد. به اینا اعتنا نکن، به اینا هستن اعتنا نکن. یا از روی غرض این حرفا گفته میشه، یا از روی بی اطلاعی از مصلحت نظام این حرفا گفته میشه. و یکی از موارد دیگه من تکیه میکنم همین مسئله بعضی از سختگیری ها در مورد وزرایی است که ارائه میشه به مجلس. گاهی اوقات یه سختگیری های غیر لازمی در مورد وزیر پیشنهادی دولت میشه که موجب میشود که وزارتخونه بی وزیر بمونه مدت ها با سرپرست اداره بشه. خب این ضربه میزنه به کشور. باید دقت کرد، بایستی صلاحیت‌ها رو تشخیص داد، در این تردیدی نیست. منتها سختگیری منطقی، در حد منطقی، در حد معقول. حالا الان چند تا وزارتخونه ما وزیر نداریم، اینا همه میان تو مجلس. یک توصیه دیگری هم که بخوام عرض بکنم، حفظ حریت و صراحتی که شما دارید، این خیلی خوبه. این مجلس حریتش و صراحتش خوبه. این حریت و صراحت را با تقوا و صداقت کافی حتما همراه کنید. یعنی اگر بناست یه چیزی گفته بشه، یه حرفی گفته بشه، خب با صراحت گفته بشه، منتها رعایت صداقت بشه، رعایت تقوا بشه. قرآن کریم فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بين الذين امنوا. اگر چیزی است که می توان به دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های دولتی تذکر داد و گفت و جلوش گرفت، لزومی نداره که انسان این رو علنی بکنه. یه جایی البته سر رو لازمه، اما اونجا هم باز تقوا رعایت بشه، صداقت رعایت بشه. گاهی ما می‌خواهیم به فلان مسئول مثلا فرض کنید که سیدی بزنیم، به مجلس سیدی می‌زنیم، اینه دیگه، یعنی ضربه خوردن به یک شخص گاهی مصادف میشه با ضربه خوردن به مجلس. حیف نیست؟ مجلس با این زحمت، با این تلاش، قرار تعرض به آبروی افراد جایز نیست. تعرض به آبروی افراد، تعرض به هویت دینی و انقلابی افراد، البته این حرف مخصوص شما نیست، این مربوط به همه کشور، همه آهاد مردم از بالا و پایین. مدعا امثال من و شما که روی منبرهای بلند نشستیم، من و شما رو منبرهایی نشستیم که صدای ما رو همه میشنون، در مورد ما این ملاحظات بایستی بیشتر باشه. توصیه بعدی همین مطلب سال آخره که اشاره کردم قبلا، نگذارید وجاهت طلبی روی حرف ها و شعار ها اثر بگذاره. یعنی اینی که حالا ما اگر چنانچه این حرف رو زدیم، این شعار رو دادیم، مردم ما علاقه پیدا میکنن، احتمال رأی آوری بالا میره، این رو به کل از ذهنتون خارج. این یکی از اون مجاهدت های مهم و لازم هست. این هم یه توصیه. توصیه آخر هم اینی که شما امسال، یعنی تا سال آینده، حالا انتخابات آخر سال، اما همین ماهای پیش رو که در پیش دارید و مهمم هست، کارهای بزرگی در مقابلتون هست. یکیش برنامه هفتم، یکیش همین مسئله شعار ساله، مسئله مهار تورم و رونق تولید. اینا کارهای بسیار مهمی است. یکی این لوایح نیمه کار مونده است که اشاره کردن که بعضی از لوایح طرح‌ها در جریان تصویب، هنوز تصویب نشده، خب اینا به جایی برسه، به نقطه‌ای برسه. بالاخره این سال آخر یه فرصتی است که انسان نگاه کنه پشت سرش، اگر چنانچه در این دو سال گذشته یه خلایی باقی مونده، یه قصوری انجام گرفته، او رو در این سال آخر انشاءالله جبران کنید و سرفراز وارد مجلس شدید، انشاءالله سرفراز از مجلس خارج بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی رادیو ایران، شما شنونده بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بودین در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. همچنان با ما همراه باشید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بهار جان
مهربان بی همتا، بانی این شبهای ایدانه و زیبا، الهی به امید تو. دوستداران محمد و آل محمد سلام. سال روز آزادسازی خرمشهر عزیز و روز مقاومت و پیروزی بر شما مبارک. راستی دهه مبارک کرامت رو هم به شما تهنیت عرض می کنم. این شبها شبهای جشن و سروره، این شبها شبهای بارش بیوقفه نوره. به به، این شبها کوچه های دلمون آذین بندان و چراغونیه، این شبها شبهای دهه با برکت کرامته. خدا رو شکر آمد بهار جانها و چقدر عالی شد حال ما. پس با هم بگیم آمد بهار جانها.
آمد بهار جانها، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. تاجداران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جانها، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
آمد بهار جانها و ما به اتفاق دوستان و همکاران امشب هم در کنار شما هستیم با بهار جان رادیو ایران. از هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید، انشالله تنتون سالم باشه، دلتون خوش و ایام دهه کرامت رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. خورشید هشتم آسمان هدایت، حضرت امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی فرمودند سلام مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو شیطان را بر خود مسلط مسازید و آنان را به راستی در سخن و ادای امانت فرمان بده. امام رؤوف در سخنی دیگر می‌فرمایند به نماز و روزه بسیار مردم منگرید، به زیادی انجام حج و کارهای خیر و شب زنده‌داری آنان نگاه مکنید، بلکه به راستگویی و امانتداری آنان بنگرید. با مقدمه‌ای که خدمت شما عرض کردم، بیایید امشب با هم از صداقت صحبت کنیم، مخصوصا صداقت در گفتار. این ایام بر شما مبارک، بهتر بگم عیدتون مبارک.
باش شده دل را لب ایوان بگذاریم، روی لب مردم گل لبخند بکاریم. باش شده همراه جوانان برومند، بر دفتر دل شعر شجاعت بنگاریم. این آمده اید، آمده اید، آمده اید، نوبت به گل افشانی و لبخند رسید. تو اگر گرد نشسته دستی بکشی عب شدیم عشق بباریم. اید آمده اید، آمده اید، آمده اید، نوبت به گل افشانی و لبخند رسیده. اید آمده اید، آمده اید، آمده اید، نوبت به گل افشانی و لبخند رسیده. شده دل را لب ایوان بگذاریم، روی لب مردم گل لبخند بکاریم. وقتش شده همراه جوانان برومند، بر دفتر دل شعر شجاعت بنگاریم. اید آمده اید، آمده اید، آمده اید، نوبت به گل افشانی و لبخند رسیده. اید آمده اید، آمده
سیدم. خیلی متشکرم که با بهار جان رادیو ایران همراه هستید. امشب در مورد صدق گفتار در برنامه صحبت میکنیم. در این لحظه هم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهدی رستمی هستیم که همکنون وارد استودیو شدن، از کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی که خدمت ایشون عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم و باز هم ایام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و عرض تحقیق.
سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای رستمی، این مجال فراهم شد که امشب هم در کنار شما باشیم و از کلام شما استفاده بکنیم در حوزه صدق گفتار. یه مقدمه از شما بشنویم، بنده شما رو همراهی خواهم کرد.
سلامت باشید. چقدر تعبیر قشنگی داره. در منطق دین وقتی که درباره صدق و صداقت صحبت میشه، اولین اشاره یا اولین نقطه تماس آدمی با خودش و با دیگران گفتار هست. بله. یعنی ما هر چقدر در ساحت اندیشه غور و قواسی بکنیم، هر چقدر عملهای زیاد فداکارانه، عاشقانه و نیکوکارانه داشته باشیم، اما نقطه تماس ما با دیگران سهم بیان ما هست. برای همینم هست که در سبک زندگی اولیای الهی که وارد میشیم میبینیم که اونها اشاره بسیار زیادی دارن برای اینکه کلام ما محورش بر چه چیزی تعلق بگیره. همه سخن اینه آقای رضایی، همه تعالیم انبیای الهی و همه آنچه از ناحیه پیامبر مهربانی ها با محوریت نزول آیات قرآنی داریم اینه که به ما میخواد تعلیم بده اساس زندگی باید صادقانه باشه و صدق. حالا ترجمه صداقت یک بخشی شما میگیم راستگویی، ولی اینگونه نیست. یعنی مثلا از حیث درجه شناخت یه 360 درجه شناخت رو در نظر بگیریم، یه محورش راستگویی، صداقت اولینش به عبادت برمیگرده. یعنی بنده میآموزد که کاری و شغلی جز بندگی ندارد، این میشود راست، این میشود صدق. و صداقت در قرآن از اینجا نشأت میگیره که آدمی راستترین سخن و سخن راست را آموخته است و بهش وفاداره. برای همین با این مقدمه نظر میکنیم به دهه‌ای که درش قرار داریم، دهه کرامت، از میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا میلاد امام رضا علیه السلام. بله. در حقیقت میتوانیم مشق علاقه و مشق محبت بکنیم و این صداقت رو به عنوان یک الگوی رفتاری تو زندگی داشته باشیم. هم در قرآن میابیم که میگه کار راستگویان، کار صادقان بالا میگیره، کارشون را میفته، اصطلاح خودمانیش اینه که این کمک میکنه به ما تا یه زندگی بر مدار صدق، بر مدار صداقت رو سامان بدیم. و در موارث حدیثی هست که صدق در گفتار رزق رو زیاد
می‌کنه، سلامتی می‌افزاید. بله، راستی آور که شبی رستگار، راستی از تو زفر از کردگار.
یه بار دیگه شعر رو می‌خونیم؟
خواهش می‌کنم. راستی آور که شبی رستگار، راستی از تو زفر از کردگار.
این دقیقاً رابطه، اصطلاحا روانشناسا میگن دلالتی، یعنی یه رابطه گاهی اوقات فقط رفته، دیدید دیگه این جاده‌ای که یه طرف است، اما بعضی جاده‌ها پهنای باند داره دو طرف است. صداقت یه جاده دو طرف است،
خروبیا زیاد،
آره، رفت و آمد، آره، و تردد داره، هم سطح دسترسی بالاست. این خیلی شعر قشنگیه، چون اساس رستگاری مثلا در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه‌ای که معروف و مشهور به خطبه پارسایان هست، اصلا وقتی امیرالمومنین یه مقدماتی رو در مورد پرستش خدای احد و صمد مطرح می‌فرمایند، اونجا می‌فرمایند ان نطق صدقه، یعنی آن هنگامی که می‌یابی اهل تقوا رو که به سخن میاند، اونها با صداقتند، راستگوان و صدق در گفتار
یا در سکوتند و اگر به بیان رسیدند فقط صداقت رو،
یعنی کسی اونها رو وادار به سخن گفتن نمی‌کنه. دقیقاً این تعبیر رو امیرالمومنین در فراز خطبه دارن و کسی اونها رو مجبور به سکوت نکرده، سکوتشون اختیاری از روی علمه، سخنشون هم از روی علمه.
درست.
وقتی حرف میزنن راستگوان و صدق در گفتار دارن.
یاد جمله از مالک ابن انس افتادم، یکی از شاگردان درجه یه که امام صادق علیه السلام، که در وصف ایشون گفتن آقای رستمی که من امام صادق رو در سه حالت بیشتر ندیدم، یا در نماز، یا در تلاوت قرآن، و یا در سکوت.
درود. بله.
یعنی یا باید چیزی از صداقت برای بیان داشته باشی و الا بهتره که ترجیح اینه که در سکوت باشی تا هم خودت مسئول بمونی و همین که واقعا
دیگران در امانند،
به عنوان بنده خدا فقط حرف خدا رو بزنی در مسیر زندگی، که این به نظر من یکی از راه‌های رسیدن به سعادتمندی دنیا و آخرت. خیلی متشکرم آقای رستمی.
سلامت باشید.
اگر بازم نکته‌ای هست تو این بخش بگیم بهش بپردازیم، وگرنه یه فاصله بگیریم.
بله بله، همراهی می‌کنم با شما و شنوندگان.
خیلی ممنونم. اینجا بهار جان رادیو ایران.
به هر دری زدم واسه دیدنت، یه بار واسه همیشه راه هم بده، دلم می‌لرزه، کافیه بخونم آمدم ای شاه پناهم بده.
هر کی یه جوری عاشقی میکنه، من توی هر شرایطی یادتم، هیچکی مثل من به تو وابسته نیست، من گره یه پنجره فولادتم، دستم و وقتی رو سینم میذارم، یعنی که جز تو تو دلم ندارم، تموم قصه هامو یادم میره، پامو که توی این حرم میذارم، روی لبم اذن دخوله، هرچی که تو بگی قبوله،
عاشق گنبد طلاتم، خودت میدونی خاک پاتم، عشق تو از سرم زیاده، میام حرم پاه که